میزان رو، انگیزشون رو و تلاششون رو افزایش بدیم که الحمدلله تو مدت اخیری که ما توفیق داشتیم خدمت بکنیم در ورزش استان تهران با حمایت هایی که صورت گرفت، توفیقات به دست اومده در میادین بین المللی و ملی و کشوری خب خیلی زیاد بوده الحمدلله.
و اینکه در حوزه استعدادیابی فرمودید در سطح استان و شهر تهران فعالیت وسیعی انجام میگیره، کارگروهایی رو تشکیل دادید یا اینکه نه به ادارات ورزش و جوانان سپردید که این اتفاق رو رقم بزنن؟
ببینید، برای اینکه هیچ استعدادی در هیچ گوشه‌ای از اقصا نقاط این استان مقفول و مجهول نمونه، ما موضوع استعدادیابی رو در تمام شهرستان‌هامون با برنامه‌ریزی که وجود داره توسط هیئت‌های تخصصی ورزشیمون در شهرستان‌ها داریم دنبال می‌کنیم.
بله.
ببینید، ما حدود 52 تا رشته ورزشی داریم، 52 تا هیئت دارن به صورت تخصصی کار می‌کنن. بعضی از این هیئت‌ها هیئت‌های قشری هستن، مثلا مثل هیئت کارگری، هیئت دانشجویی، هیئت ورزش‌های دانش آموزی.
بله.
اینا هیئت‌های قشری هستن. برخی از هیئت‌ها هیئت‌های تخصصی هستن، مثل هیئت فوتبال، هیئت والیبال، ژیمناستیک، بدمینتون، تنیس، تنیس روی میز و همه رشته‌های دیگه. متناظر این هیئت‌های استانی در همه شهرستان‌ها ما این هیئت‌ها رو داریم. وظیفه اون هیئت‌ها با حمایت از ادارات ورزش جوانان اون شهرستان‌ها، یکی از موضوعاتشون در کنار رویدادها، برگزاری مسابقات، لیگ‌های در اون شهرستانی، استعدادیابی است و این استعدادیابی در دستور کار همه هیئت‌های استانی و همه هیئت‌های شهرستانی است که ما موظفشون کردیم با برنامه‌ای رو که تعریف و تبیین کردیم تا دل روستاها این برنامه استعدادیابی رو برای همه رشته‌ها دنبال بکنه.
بسیار عالی.
البته این نکته رو ببخشید قبل از فرمایشات، این نکته رو با این هدف که توسعه و تحقق عدالت در بستر ورزش رو ما داریم دنبال میکنیم که اگر این اتفاق بیفته هیچ استعدادی در هیچ گوشه ای از این استان دور از دور از چشم استعدادیابای ما قرار نمیگیرن دیگه.
خیلی هم عالی است، الهی شکر. خیلی ها دسترسی نداشتن به مرکز یا شهرستان های اطرافی که حالا زندگی میکنن، ولی الان این امکان فراهم شدی که خودتون میرید و در واقع با استعدادها آشنا میشید.
انشاءالله.
آقای دکتر جوادی، ساختار اداره ورزش و جوانان رو، اداره کل رو چگونه میبینید؟ به روز هست یا خیر؟
حقیقتش در خصوص ساختار ما باید به دو بخش اشاره بکنیم. یک، بعد نیروی انسانی. دو، پست های سازمانی که وجود داره. نه، این سوالتون بسیار سوال دقیقی است. متناسب با مأموریت ها و متناسب با جمعیتی که در استان تهران هست، ساختار نیروی انسانی و پست های سازمانیمون تعریف نشده. ما باید حتما این رو توسعه و رشد بدیم و چندین جلسه خدمت وزیر محترم ورزش جوانان و همینطور رئیس محترم سازمان برنامه بودجه استان خدمت رسیدیم، تشریح کردیم حجم مأموریت‌ها و فعالیت‌هامون برای اینکه بتونیم به توسعه و تحقق عدالت در بستر ورزش نزدیک بشیم. حتما ساختارمون هم باید بروز بشه.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت رادیو تهران.
درود بر شما، عصرتون بخیر. فهمیدین در خصوص اشتغال و ازدواج و کار و حالا و درآمد داستان ها میدونید که خودتون یک مشکلاتی هست و فهمیدین داره به جد پیگیری میشه. خب این که مثلا حالا شما دوستانتون که این حد همیشه میام میگن آقا بله ما میدونیم مشکل هست، داره پیگیری میشه و عملا میبینیم که پیگیری هم اگر بشه به نتیجه ای نمیرسه. لطفا هدف تعیین کنید، بگید ما توی این بازه زمانی به این عدد میرسیم، الان اینجا هستیم، نقطه A هستیم و نقطه B خواهیم رسید، و تو اون بازه زمانی به گزارش بدید. این که بله ما میدونیم مشکل هست داریم پیگیری میکنیم، واقعا نه مشکلی از جوان ها حل میکنه نه قدم رو به جلوی قاعدتا خواهد. می فرمایید مثلا 35 سانت هست برای هر نفر توی تهران. اینها رو هدف گذاری کنید و بعدش بیاین گزارش بدین که آقا ما موقعی که آمدیم آماری شکلی بوده، بعد از یک سال دو سال حالا هر چقدر آمار به این شکل در اومده، که هم این هدفه بچه های خودتون رو ملزم بکنه که حرکت بکنن، کاری رو انجام بدن، هم نهایتا برای مردم یک قدمی رو به جلو باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز و گرامی، نکته ظریفی رو
بله.
فرمودند، به نظرم صحبت های شما شنیدنی باشه.
من خیلی خوشحالم که هم استانیان عزیزم اینقدر دقت میکنن و سوال های بسیار درست و دقیقی رو میپرسن و دارن دنبال میکنن موضوع برنامه رو. خب بله، ما باید گزارش بدیم قبل و بعد از مسئولیتمون چه کردیم. نکته اصلی اینه که موضوع مسکن و اشتغال و ازدواج بحث پیگیریش با ما هست. ارکان و دستگاه‌های بسیار زیادی هستن که دولت و نظام و قانون براشون مسئولیت تعیین کرده. من فقط یه نکته رو عرض بکنم. مدل اداره استان تهران مدل اجتماعی هست و این یعنی که موضوعات ازدواج و اشتغال و مسکن و اینجور موارد در اولویت قرار داره. بنابراین با توجه به تأکیداتی که هم استاندار قبل جناب مهندس منصوری و هم استاندار فعلی جناب مهندس فخاری به حقیر داشتن و پیگیری های مستمر رو متداولی رو که دارن، این هست که این موضوعات رو در دستور کار قرار بدیم. ما یک سری تکالیفی رو برای سایر دستگاه‌های مختلف در استان تهران داریم احسا میکنیم. یعنی عرشبت شورای بانکداری در استان تهران، مسئول عرشبت متولی بانک‌های استان تهران، اداره کل مسکن، عرشبت خدمت شما
تخشای مختلف. این همه تجمیل میشه در اداره کل شما؟
نه نه، اینها تجمیل نمیشه، اینها مسئولیت دارن. قانون برای این دستگاه‌ها مسئولیت‌ها و وظایفی رو مشخص کرده. وظیفه اداره کل ورزش جوانان استان تهران در بخش جوانان این است که مستمراً پیگیری بکنه که آیا این دستگاه‌ها دارن درست مسئولیت خودشون رو انجام میدن در جهت درست است. تمام این گزارش‌ها رو ما داریم جمع می‌کنیم، احصا می‌کنیم و مستمراً خدمت استاندار محترم تقدیم می‌کنیم. در جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان تهران عملکرد هر دستگاه رو توی ذیل این موضوعات به محضر استاندار محترم میرسونیم و همونجا دستگاهایی که خوب دارن پیش میرن تقدیر میشن، اونایی که ضعیف هستن حتما توسط استاندار محترم تذکر میگیرن که یک توی بازه زمانی خودشون رو باید برسونن به اون تکلیفی که قانون گذاشته. در بحث سرانه فضای ورزشی که فرمودن، درسته نکته ای رو که بیان کردن، ما دو بخش، دو تا سیاست رو همزمان داریم دنبال میکنیم، دو تا بخش رو همزمان داریم پیش میبریم. یک بخش استفاده از ظرفیت ها و جذب منابع دولتی
بله.
که در زمان حضور بنده نسبت به قبل 20 برابر رشد داشت
بله.
دو، این از منابع دولت است. همه هم میدونن که منابع دولتی کافی نیست برای اینکه بخواد تمام مشکلات رو تو بحث زیرساخت
مشارکت میطلبه. به هر حال
بنابراین برای اینکه ما سرانه فضای ورزشمون رشد بدیم، یک بخشی هم هست که حمایت و رغبت سازی و انگیزه سازی برای بخش خصوصی که منابعشون رو برای توسعه فضای ورزشی بیارن. برای این موضوع باز دو راه داریم
بلید.
یک، استفاده از ظرفیت ماده 27 قانون الحاق که داره اعلام میکنه که بخش خصوصی میتونه بیاد در خصوص تعمیر، تجهیز، راه اندازی، نوسازی و بهسازی اماکن فضای ورزشی استان تهران، اون اماکنی که تعطیل شده و منابعی براش نیست برای تکمیل، بیاد این منابع رو طبق یک شرایط و فرایندی به عهده بگیره و چند سال تو دوره کارشناسی قرار میگیره در اختیارشون باشه برای اینکه بهره برداری بکنه منابع مالشون. دو، این که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی عرض شود خدمت شما که ما سرانه فضای ورزشی رو با مجوزهایی رو که میدیم افزایش بدیم و تو این موضوع من گزارشی که میخوام بدم خدمتون، استان تهران از رتبه 24 در سال 1400 به رتبه 1 در سال 1401 رسیده.
بسیار.
و تونسته با 3300 حدود 3300 پروانه‌ای که برای مجوز در عرصه ورزش است رتبه اول رو به دست بیاره. اینم گزارشی که من به نظر مردم از
آقای دکتر علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از شما خداحافظی میکنم و سپاس از حوصله شما مخاطبان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیوی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
پل مدیریت رو با هم شنیدیم و در این لحظه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه مهربانو باشید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، ایام به کامتون باشه. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. هر جا هستید این برنامه رو بشنوید. این بار هم دغدغه شما بانوان رو مطرح میکنیم. قراره که صحبت‌های یک دانشجو رو بشنویم.
ترمای آخر معدلم برام مهمتر شده بود. اینطوری میتونستم 2 سال دیگه تو تهران بمونم. تهران رو دوست داشتم. دلم نمیخواست برگردم روستا. به نظرم آدم وقتی داخل آدم حساب میشه که تو تهران زندگی کنه. وگرنه اصلا به حساب نمیاد. همون اوایل دانشگاه بود که فهمیدم با رشته اقتصاد نمیتونم شغل درست حسابی پیدا کنم. این بود که رفتم یه دوره آموزش حسابداری ثبت نام کردم. تو دانشگاه برای اینکه ازدواج کنی یا باید خوشگل باشی یا شاگرد اول، و من شاگرد اول بودم. دوست داشتم تا تهران هستم با یه تهرانی ازدواج کنم و اینطوری تو تهران موندگار شم. ترم اول که وارد دانشگاه شدم از حرفا و بگومگوهای دخترای خوابگاه فهمیدم در مورد ازدواج یه قانونی هست تو دانشگاه و اونم اینه که اگه ترم اول دوم ازدواج کردی نکردی دیگه باید قیدشو بزنی. ترم اول و دوم گذشت و من هنوز ازدواج نکرده بودم. سعی کردم امیدمو از دست ندم. من تا ترم آخر امیدوار موندم و بالاخره میوه این امیدواری افتاد وسط زندگی. بعد از آخرین جلسه کلاس اندیشه 2 یکی از همکلاسیام ازم خواستگاری کرد. منم قبول کردم. اسمش جعفر بود. کارمند بانک. تهرانی نبودم و قصد داشت تو تهران بمونه. از قضا هم ولایتی هم بودیم. ما دوتا شبیه هم بودیم، درس خون و معمولی. حالا 3 سال از ازدواجمون گذشته و تو تهران زندگی میکنیم. یه سال اول زندگیمون کار پیدا نکردم. 100 جا فرم پر کردم و مصاحبه دادم تا اینکه بالاخره تونستم حسابدار یه شرکت معمولی بشم.
دلایل ازدواج در افراد مختلف متفاوت میتونه باشه، ولی ما باید نگاه کنیم به اینکه چرا در فضای ازدواج قرار میگیریم. آیا به خاطر اینه که از یه دیگری مراقبت کنیم یا یه دیگری از ما مراقبت بکنه، یا نه واقعا به عنوان یک انسان میخواهیم فرزند داشته باشیم و ادامه وجودمون موجود بشه یا ادامه موجودیتمون حالا شکل بگیره؟ چه جریانی قرار اتفاق بیفته؟ یا نه دنبال این هستیم که فضای زندگی خودمون رو بهتر کنیم، حالا از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یا نه از خانواده خسته شدیم؟ دلایل ازدواج خیلی مسائل مختلفی میتونه باشه، ولی به نظر من ما برای ازدواج باید کمی ایستادگی کنیم. تصمیم گیری ازدواج خیلی مهمه، خیلی دلایلی وجود داره برای ازدواج، ولی فعل و اتفاق ازدواج زمانی که قرار شکل بگیره، یعنی آدم ها برن و با هم ازدواج بکنن، قبلش خیلی این مسئله باید مراقبت بشه. خیلی بعد افراد در مورد این مسئله هوشیارانه تصمیم بگیرن. اینکه به یک بار فقط به خاطر اینکه استراری وجود داره در مورد اینکه مثلا لحاظ فضای اقتصادی اجتماعی نه سنش میرسه به سن ازدواج، نه فرد به درد بخوری از نظر مسائلی که حالا تو ذهن افراده، یک جریانی میان اولویت و باید میکنن و خیلی سریع میخوان این مسئله اتفاق بیفته. من پیشنهاد میکنم همیشه در هر حالتی فضای ازدواج رو با هر دلایلی نگه دارید و در تصمیم گیری و چگونگی و شکل اون صبر کنید. چرا؟ چون ازدواج خیلی واقعی پرهزینه روانی، اجتماعی، اقتصادی و میشه گفت فرهنگیه و هزینه این باخت و تنشو ندید.
نام مهبانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهبانو، رادیو تهران.
صحبت کارشناس برنامه‌مون رو شنیدید، اما حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی رستمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص تسهیلاتی که قراره برای ازدواج دانشجویان در نظر گرفته بشه و اقداماتی که صورت گرفته و کارهایی که قرار انجام بشه صحبت می‌کنن. با هم بشنویم.
مجموعه صندوق رفاه دانشجویان تلاش میکنن عزیزانمون در دستگاه آموزش عالی که یک حمایت‌های مختصری از بچه‌های ما داشته باشن، از بچه‌های دانشجو برای ازدواج، ولی هزینه‌های بالایی که بخشش ناشی از بالا رفتن هزینه‌های عمومی در جامعه و بخشش ناشی از تشریفات زائدیه که بر ازدواج ها تحمیل میشه، سنگین تر از این حمایتیه که در صندوق های رفاه دانشجویان در اتفاق میفته. به همین دلیل اون چیزی که در موضوع قوانین و مصوبات موجود در جامعه وجود داره، در مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات جدید هنوز اتفاقی براش رخ نداده چون اصلا تازه در حال طی مراحل تشریفات قانونی خودش هست و مصوبات قدیم هم حمایت ویژه‌ای نداشته به جز این مواردی که عرض کردم خدمت عزیزان. ما امیدواریم هم در پی تصویب قانون اخیری که مجلس داره و حمایت‌های خوبی که دیده و هم این سند ازدواجی که عرض کردم مربوط به جریان دانشگاهیه و دستگاه‌های مسئول فراوانی در این عرصه مأموریت پیدا می‌کنن برای ایفای نقش، ما شاهد اتفاقات خوبی و حرکت‌های رو به جلویی در این مسیر باشیم. یکی از بخش‌هایی که در این سند دیده شده بحث توسعه خوابگاه‌های متأهلی. متأسفانه در طول سال‌های گذشته در مقاطع دولت‌ها سیاست خوابگاه‌سازی رو متوقف کردن و دانشجوها رو و دانشگاه‌ها رو سوق دادن به سمت خوابگاه‌های خصوصی. در این فضا خوابگاه متأهلی افزوده نشده و تعداد خوابگاه‌های متحرک نسبت نیازی که ما در این جامعه جوان می‌بینیم بسیار اندکه. طرحی که در این موضوع دیده شده و با ریاست محترم جمهوری هم صحبت شد، ایشان هم قول حمایت جدی رو دادن، موضوع توسعه خوابگاه‌های متأهلی در قالب استفاده از فضاهایی که هم ما در بسیار از دانشگاه‌ها داریم، فضاهای به هر حال ساخت و سازی که وجود داره در حاشیه دانشگاه‌ها، که در این فضا هم وزارت مسکن و شهرسازی یا راه و شهرسازی، هم شهرداری‌ها، هم جریان‌های خیری فراوانی که اعلام آمادگی کردن و هم دستگاه‌های آموزش عالی، این چهار ضلع آمادگی خودشون رو برای این به سلام ساخت خوابگاه‌های متأهلی اعلام کردن. طبیعتاً با اجرایی شدن سند ما با سرعت به این سمت حرکت خواهیم کرد.
نمیدونم اونایی که ازدواج دانشجویی داشتند این برنامه از مهربانو رو شنیدن یا نه، کسایی که در زمان تحصیلشون در دانشگاه زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. اون خاطرات الان براتون مرور شده باشه، انشاءالله که خاطرات خوبی بوده و این سبک ازدواج اگر برای شما رضایت داشته، اون رو هم آیا تا به حال به اطرافیان خودتون پیشنهاد دادین یا خیر؟
از هر دری از درهای بهشت که بخواد وارد بشه میتونه.
امام صادق علیه السلام فرمودن در کتاب شریف کافی از کتب اربعه شیعیان، وقتی که زن نمازهای پنجگانه‌ش رو میخونه و روزه ماه رمضانش هم میگیره، این کنایه از این که واجباتش رو انجام میده و اطاعت زوجها، از شوهرش هم تبعیت میکنه و عرفت حق علی، حق ولایت علی رو هم میشناسه، از هر دری از درهای بهشت که بخواد وارد بشه میتونه. خیلی
قشنگ، از هر دری از درهای.
این برنامه متعلق به شما هست، هر کجای کشورمون هستید که مهربانوی رادیو تهران رو میشنوید، شما هم به ما بگید دغدغتون چیه تا ما مطرحش کنیم، کارشناسانمون هم در همین مورد صحبت کنن. تا مهربانوی دیگر، زندگیتون سرشار از عشق، امیدتون به خدا و خدایار و نگهدارتون.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شما شهروندان عزیز در شهر تهران. بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان شنونده. 15:55 دقیقه است و بخش اصلی صدای شهر رو از این لحظات کنار شما آغاز میکنیم.
ترافیک.
همین ابتدا بپردازیم به مسیرهای پرترافیک برخی بزرگراه‌ها و برخی خیابان‌هایی که الان ترافیک سنگین دارن، تا شما عزیزان بتونید مسیرهای بهتری رو انتخاب کنید. خبر داشته باشید که بزرگراه شهید سلیمانی در حال حاضر مسیر شرق به غربش ترافیک سنگینی داره. از خیابان شهید قنبرزاده این ترافیک رو می‌بینیم تا محدوده تونل رسالت. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر مقابلش غرب شهر هم ترافیک سنگین رو داره. از بزرگراه شهید مدرس این ترافیک آغاز شده تا پل سید خندان هم دنباله ترافیک رو میبینیم. بزرگراه شهید نواب صفوی هم جزء پر ترافیک هست. مسیر جنوب به شمال این بزرگراه در حال حاضر از میدان 9 دی ترافیک سنگین داره تا محدوده تونل توحید. و اما بزرگراه شهید همت و دوستانی که میخوان غرب شرق این بزرگراه رو طی کنن مطلع باشن که از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا محدوده خیابان گاندی اینجا وضعیت ترافیک سنگین هست. بریم به بزرگراه شهید مدرس هم و تصویری که شمال به جنوب این بزرگراه رو به ما نشون میده سری بزنیم. اینجا هم ترافیک سنگین رو میبینیم از بزرگراه آیت الله صدر تا محدوده بزرگراه شهید همت. خیابان انقلاب اسلامی شرق به غربش از خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگین داره تا میدان فردوسی و خیابان دکتر بهشتی هم مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا محدوده خیابان ولیعصر ترافیکش سنگین است.
درود به شنوندگان صدای شهر رادیو تهران هر جا که هستید، امیدوارم به صورت احتمالی البته در یکی از وسایل نقلیه عمومی نشسته باشید و صحبت‌های من رو شنیده باشید. با یک راننده محترم اتوبوس شهری میخوام صحبت بکنم که زیر صدای منو میشنوید. ایستگاه اتوبوس متروی صادقیه است که هم پایانه اتوبوس داره، هم پایانه تاکسی رانی داره، هم خود مترو هست. ببینیم وضعیت اتوبوس‌ها از قراره.
والا اتوبوسامون که ماینه فنی فرمودین دارن، همشون اکثرا ماینه بدون ماینه فنی که نمیذارن اصلا بیان بیرون.
قاعدتا اتوبوس ها هر چند وقت یک بار باید ماینه فنی بگیرن.
از 3 ماه تا 6 ماه.
درست.
اونایی هم که نوعاً نسبتا مثلا کارکردشون کمتر، اونها یه سالن.
الان اتوبوس نو هم داری؟
بله، الان نگاه کنیم بغلا اینا صفرن، فاز آوردن تو حمل و نقل شهری.
چقدر خوب.
بعد اتوبوسایی هم که الان اکثرا دارن بازسازی میکنن، به هر حال به نوبت دارن بازسازی میکنن اتوبوسا رو.
خود شما اتوبوسی که داری چند سال کار کرده؟
اتوبوس من حدود 12 سال نداره کار میکنه
و الان سالمه.
بله، همین فنیش میبینیم. بله،
یعنی ما اتوبوسی نداریم در شهر تهران تردد بکنه که ماین فنی نداشته باشه.
به ندرت، خیلی کم از پیش میاد که اصلا نداشته باشه. ماشین میخوابونن بهش سوختینا نمیدن اصلا، چون ما باید بی آی اس داشته باشیم، کارت سلامت داشته باشیم. اگه نداشته باشیم، مثلا ماشینمون ماین فنی نداشته باشه، 100% جلومون میگیرن، نه سوخت بهمون میدن نه چیزی.
برای خود شما هم شاید پیش اومده باشه که پشت یک اتوبوس دیگه تردد داشتید میکردید، ولی دیدید دودزا هست، همچه چیزی رو دیدید؟
اکثرا مثلا ما اصلا این ربطی به ماین فنی نداره. ما ماین فنی رو میگیریم میاریم. خوب. ولی 3 روز، 10 روز، 5 روز بعدش میبینیم نقص فنی میشه. وقتی این نقص فنی میشه، اینجا نه من مقصرم، من راننده مقصرم، نه اونی که مثلا ماینه داده. زمانی که رفته ماینه، ماشین کامل بوده، صحیح سلامت بوده، ولی خب میاد بیرون کار میکنه. لوازممون الان یه ذره وضعیت لوازممون خیلی خرابه، نمیشه روشون حقیقت حساب باز کنه
و همینم هوا رو
کثیف میکنه.
متشکرم.
خب توی گزارش اشاره شد که اتوبوس ها بین 3 تا 6 ماه باید مراجعه بکنن برای معاینه فنی، ولی آقای راننده گفتن که ممکنه بعد از 5 روز این مشکل اصلا دوباره برقرار بشه و به خاطر نقص فنی که اتفاق میفته، نقص هایی که اتفاق میفته، دوباره دودزایی باشه. این مشکلات چجوری باید حل بشه؟ نظر شما چیست در ارتباط با معاینه فنی وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تهران؟ به ما بگید از طریق 8882230.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
و سلطان یاد می کنم و رفیقی
خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده، سلام.